خانواده ها چه تو خانواده هایی هستن؟ خانواده ها رو در یک تقسیم بندی کلی میشه به دو دست خانواده تقسیم کرد. گروه اول که این نام انتخابی رو من براشون میذارم، گروهی هستن که شاخص و مبنای خانوادگیشون بر مبنای رأس بودنه، در حالی که گروه دوم بر مبنای قاعده بود. این دوتا تفاوتش در چیه؟ ببینید، این یه خانواده ای هست که میخواد در رأس باشه. در قسمت بالای این هرم ما نوشتیم خانواده کلان، یعنی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. قسمت میانی والدینن و قسمت زیرین فرزندان هستن. وقتی نگاه والدین به اداره زندگی بر مبنای رأس بودن باشه، اینه که والدین میخوان فرزندها رو زیر خیمه اداره و مدیریت خودشون بگیرن، میبینید که چگونه وسعت میدان فرزندان نسبت به والدینشون، باز والدینشون نسبت به والدین خودشون کوچک و کوچکتر میشه و در محدوده رأس که خانواده کلان یا والدین به اصطلاح اصلی وجود دارد بر مبنای نظر و میل اونهاست. مثلا دیدید فرزندی در به اصطلاح فرزندان ازدواج کردن و دارای فرزندی شدن و میخواد برای این نواسه یا نبیره نامگذاری بشه. نام رو کی تعیین میکنه در این نوع از ترکیب خانوادگی؟ اون والدین کلان، یعنی حتی والدین این فرزندان که حلقه میانی هستن برای تصمیم گیری منتظر رأی اونها هستن. نمونه خیلی رایجش تو بحث مهریه است. من موارد فراوانی داشتم که دختر و پسر به علت اون تفکرات و اعتقادی و مبانی فرهنگی که داشتن، مثلا خواستن مهریه سبکی رو تعیین کنن و با زحمت والدین خودشون رو قانع کردن که با این تصمیمشون همراهی کنن. ولی وقتی والدین اصلی و کلان، یعنی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها در عرصه تصمیم گیری اومدن، گفتن اجازه نمیدیم، نمیپسندیم و از اهرم های فشار خودشون مثل محرومیت و قهر و فاصله استفاده کردن تا رأی و نظر خودشون رو اعمال کنن. وقتی که ما دیدیم این ازدواج داره به هم میخوره، به والدین اون آقا گفتیم که خب، خانوم گفتیم که خب با ما تماس بگیرن تا مسئله رو اصلاح کنیم، دیدن پدر مادر دخترم بغض کردن، گریه میکنن که آقای دکتر شما راست میگید، ما باید الان تو این قصه از فرزندمون حمایت کنیم، ولی ترسمون موضع و نظر پدر مادرمونن، یعنی والدین کلان، و اگر ما اونا رو نادیده بگیریم، اونها اصلا بزرگ خاندان هستن، حتما بهشون بر میخوره و این برخوردن باعث میشه که دیگه شرایط خانوادگی متلاشی بشه. اینم گروه های مختلف خانواده هستن، اگر یه جا شکاف بخوره، این به اصطلاح رخنه میتونه تمام ترکیب و تبار خیشی ما رو متزلزل کنه. لذا میبینید که در این نوع اون والدین کلان که در رأس نشسته، او تکلیف کننده و تصمیم گیر برای همه تصمیمات، از تصمیمات بزرگ اساسی مثل خود ازدواج تا حتی اجزای چه وسیله بخریم، مجلس و کجا بریم، زمانش کی باشه، مهریه چه تعیین کنیم و امثال اینها رو میخوان مشخص و معین کنن. و دیدید که وقتی نگاه رأس به قاعده هست، حرمی هستش و والدین کلان در رأس نشستن، ناگزیر با اینکه میدان خواهش ها، ادراکات، مطالبات فرزندان نسبت به اون والدین وسیعه، ولی ناگزیر هستن این وسعت خودشون رو به نفع اون نظر رأس هی بتراشن و کم کنن تا مطابق انتظار اونها قرار بدن. و برای همینه که مثلا گاهی همین والدین که حلقه میانی هستن میگن که مامان به بابا ما هم خیلی چیزا میخواستیم پدر مادرامون اجازه ندادن، یا اون صفت مشهوری که به عبارت مشهوری که به کار میبرن میگن ما جرأت نمی کردیم جلو پدر مادرمون پامون رو دراز کنیم. این معرفی یک تلاش توأم با ادب و احترام برای جایگاه رعایت جایگاه والدین و حرمت اونها نیست، خیر، مال اون ترس و وحشتی هست که از موضع اونا داشتن و بعد خودشون رو در بسیاری از جاها محروم کردن که مبادا اونها دلخور بشن. ممکنه بعضی از والده اینجا ناراحت بشن و گمان کنن که دکتر حبشی داره اونها رو از حضور در و نقششون در تصمیم سازی های خانوادگی با اینکه دریایی از تجربه هستن و عبرت های عظیمی دارن، زندگی کردن، به قول مشهور خودشون پیراهن های فراوانتری پاره کردن، ریش سفید هستن، کوله باری از فهم و تجربه و شناخت دارن، خیر، قرار دید چنین برکت های وسیع و عظیمی رو از دست داریم. اتفاقا داریم بیان می کنیم که اگر این والدین بخوان در جایگاه اساسی خودشون باشن جاشون کجاست. در خانواده‌ای که قاعده هست والدین هستن، والدین کلان هم هستن، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها هم هستن، ولی بسترن، قاعدن. میبینید با این که خودشون میدان مطالباتشون وسیع نیست، ولی اگر فرزندان وسعت عظیمی هم دارن، همه وسعتشون رو بر مدار کی دارن؟ بر مدار اون زمینه و بستری که این قاعده پهن کرده. پس اگر میخوایم والدینی باشیم که فرزندان افتخار کنند که ما ریشه در آنها داریم، دید در نگاه های دینی و قرآنی هم وقتی میخوان به اصطلاح عقب رو نگاه کنن به صورت ریشه نگاه میکنن. قرآن هم وقتی میخواد از شجره طیبه حرف بزنه میگه اصلها ثابت فرعها فی السما. پس میبینیم که اگر والدین بخوان در جایگاه خودشون باشن، ریشه باشن، که عرض کردیم تعبیر قرآنی هم میگه اصلها ثابت فرعها فی السما. شما یه درخت رو میبینید که شاخه های بسیار پهنی داره، هم بلند شده، رفیع شده، هم گسترده شده، اما اگر پر از میوه های خوشرنگ و خوشمزهی هست و برگ ها و ساقه های فراوان در هم تنیدهی رو پهن کرده، ریشه در اون قاعده خودش داره. والد کنان ریشه هست اگه درست جایگاهش انتخاب کرده باشه. پس باید اصل باشد، بخواد سرپرست و رئیس و اداره کننده و تصمیم ساز باشه. باید یه جوری باشه که فرزندان دار و ندارشون رو از اونها بدونن. و اگر به فرزند گفتی مثلا عجب ادبی داری، بگه ریشه در پدرم و او بر پدرش دارم، بگیم چقدر به ایرگر بخواد اون فرزند افتخار کنه که من داشته هم در ریشه والدینه. اگر الان از من سوادی میبینیم پدر مادرم این رو ساختن، بعد برای پدر مادرم پدر مادرش ساختن، یعنی این حالت قاعده بودن رو نشون بده. بعد ببینید چنان نقشی هم داره که اگر شما در اون نوع رأس بودن، ببینید در نوع رأس بودن، اولا اینکه فرزندان سعی می‌کنند از زیر سلطه و اون احاطه والدینشون بیرون بیان، و وقتی هم که این والد کلان نباشه، فاقد باشه، بمیره، دیگه محوه، فرزند میره برای خودش، اون نقش والدینی دیگه محو میشه، از بین میره، اتفاقی که تو خیلی از زندگی ها شاهدشی. ولی شما اینجا نگاه کنید، اگر فرزندان بخواهند در نگاه قاعدگی بیان والدین کلانشون رو حذف کنن، خودشون رو حذف کردن. شما الان اگر در این وضع قاعده این والد کلان رو بکشین، اون پایین میفته، فرود میفته، از بین میره، حذفش کنین، چون اینا بر مبنای اون دیگه ارزش وجودیشون رو از دست میدن. اینی که نگاه میکنیم مثلا در زندگی ائمه اطهار، ائمه ما اولویت و ارزششون به پدر سوده، اینی که اینا اهل البیتند، باز همه اینها سلسله وار به مادر سوده. اینی که مثلا شما حضرت بقیت الله علیه السلام صاحب الزمان رو چی خطابش میکنید؟ پسر زهرا، یوسف فاطمه، فرزند رسول. این میشه ریشه، این میشه ریشه. متاسفانه ما در نگاه‌های تربیتی اون میخوایم اون رأسه باشیم، اون تصمیم سازه باشیم، اونی که معلوم میکنه، مشخص میکنه باشیم. اینه که خیلی از این به اصطلاح تماس ها و ارتباط های خانوادگی رو از دست این همینجور هم که عرض کردم، فرزندان در صدد اینن که هر جور شده خودشون از زیر فشار و بار این مسئله بیرون، اینجا احساس میکنن دارن له میشن زیر این همه انتظار و ریاست و بزرگی اونها، در حالی که اینجا هیچ کدام از اینا نیست، وسعتی میدن. یعنی مثلا والدینی که خودشون والدینی دارن، حلقه واسطه بین فرزندان و نسل گذشتهشون هستن، یعنی قابلیت ها ولو که مرده باشن، اونا دانش های اونها رو بعد آوردن به صورت اون قاعده و ریشه منتقل کردن. پس گمان میکنم که به خصوص والدین محترم در جلسه ما حضور داشته باشن، میفهم بعد یه تحول عظیم به فهم و نگاه خودشون بدن، از اون خانواده در رأس خودشون رو به خانواده قاعده منتقل. خب الان که اصل مطلب رو فهمیدیم، وقت این هستش که ببینیم که در موضوعات مختلف هر کدام از این دو وضع خانواده های رأس و قاعده چطور عمل می کنن، تا بشه طرز عملکرد اینها رو بشناسیم. ببینید من اومدم در این جدول موضوع ها رو در ردیف این طرف نوشتم و والدین رو که دو حالت رأس و قاعده دارند رو در این جدول شکل دادیم. اولین چیزی که میخواییم بررسی کنیم نوع نگرشه. نگرش در خانواده رأس مالکیته. من معلوم میکنم، من مشخص میکنم، همونی که گفتم اگه میخواییم که باشم این است و الا آن، حق نداریم. یعنی بقیه فقط بعد بگن وای بابات با بزرگ ناراحت نشه، با اون بزرگ اگه آزرده بشه هیچی، مراقبش باشین، شما هیچی نگو که اون، مبادا که اون، بپذیر که اون، نکن که اون، بشنو که اون. میخواد مالک همه چیز باشه، در حالی که در خانواده قاعده خودشو مالک نمیدونه. میبینه این فرزندان امانتهای الهی هستن که من باید اونها رو در مسیر تربیت و هدایت شکل بدهم، تعیین نمی کنم. مثل یه مثال ساده گفتیم، میخوام یه نام بذاریم. در نگاه خانواده در رس میگه من میگم اسم این نوزاد رو چی بذاریم، در حالی که اون میفهمه که اصلا من اینجا جایگاه تعیین کنندگی به این معنی ندارم. من باید کمک بکنم که اون چیزی که مبارکه، اون چیزی که مناسبه به اون فرزندم برسه. نامو کی بذاره؟ خودشون. اما از چه ریشه استفاده کنن؟ از ریشه والدین. برن از چه منبعی سرشار بشن، خودشون رو در اون معدن چه کسی قرار بدن؟ والدین، باز والدین به والدین. خیلی مهمه که این دو نگرش رو و تفاوتاش رو بشناسیم. در نگاه مالکیت، فرد به خاطر اینکه بتونه دیگران رو در احاطه و سلطه خودش قرار بگیره، دوست داره اصلا هم مالکیت گرفته، دوست داره که اصلا همه چیز به او رجوع کنه، همه از فرمان و دستور او تبعیت کنن، و به محض یک اختلافی که پیدا بشه میخواد از اهرم‌های فشار خودش استفاده کنه. و حتی وقتی میگیم که خب بیاین برین از یه مشاوری، اصلا من لازم نمیرم، من خودم بزرگ فامیلم، رأی منه، که حتی مثلا دیدید یه چیزی که تحت عنوان ریش سفیدی مطرحه، ما در مسائل اجتماعی اقتصادیمون هم داریم. حتی دیدید امروزه در گردش مدیران جامعه، بعضی که خودشون با اینکه جوان بودن در عرصه مدیریتی اومدن، چون الان در اون وضعیت مدیران با تجربه سابقه دار عبرت دیده تجربه کرده هستن، دیگه میگن اونچه که ما تعیین میکنیم، اونچه که ما معلوم میکنیم، و اجازه به این گردش نخبگانی در مدیران هم نمیده. ما این مسائل رو میخوام بگم فقط در حوزه خانواده نیست، در میدانها و جایگاه های دیگه هم داری. در حالی که اگر تنه درختی بخواد وسعتی پیدا کنه، به گسترش شاخه هاشه. اگر فکر کنه که از منم و اونا هیچن، و بعد بخواد به محض اختلافی خودش رو حذف کنه، که امکان انتقال اون مواد و آب به سرشاخه ها وجود نداره. خیلی مهمه که ببینیم ما نگرشمون چیه. اگر نگرشمون در زندگی مالکیته، ما خانواده رأسی. حتی اگر الان میگیم دکتر حبشی درست میگه و ما نمیخوایم رأس باشیم، و در تعریف خود میگیم اتفاقا ما قاعده ایم، چون آدم ها میتونن همون در ترکیب رأس بودنشون ادعای قاعده بودن بکنن. خیلی تفکیک این دوتا به این موضوعات متفاوت میشه که ما در نگرشمون مالکیت داریم و امانت داریم. در روش چجوری اون نگرش بود؟ در روش وقتی که میخوایم اون نگاه مالکیت رو اعمال کنیم، در روش خانواده رأس مبنا رو کنترل و نظارت میذاره، در حالی که خانواده قاعده میفهمه کار زمینه سازی برای این امانت های گران قیمته. در نگاه خانواده رأس میخواد ببینه تو جیبش چیه، کیفش چیه، اسمش، حجابش چجوری بود، نمازش رو خونده، کارش رو کرده، تکلیفش رو انجام داده، به حرف من گوش کرده، اونجوری که من گفتم عمل کرده. ولی در خانواده قاعده نمیاد که به این شکل اون رو در اسارت کنترل و نظارت مستمر خودش بگیره، چون اولا میفهمه با ارزش اختیار انسان این روش در تعارضه، ثانیاً میفهمه کار من این نیستش که اون رو سرپرستی و ریاست کنم، کار من اینه که از اون دانش‌ها و مهارت‌های خودم استفاده کنم، چطور مسیر رو برای اون هموار کنم، جهت رو برای اون مشخص کنم، او بتونه با مانع کمتری، امکان راهوارتری، مسیر صافتری، این مسیر رشد خودش رو طی کنه، چون اون مسیر رشد رو به عهده داره. شاخص بعد نوع انتظاره. در خانواده هایی که رأساً تعیین کننده هستن، ما میگیم، در حالی که در خانواده قاعده تعطیل نمی کنه بگه هر چی خودت رو بگیم، ما چه کار داریم دخالت کنیم، نه عزیزم، ما برو ببین خودت چی دوست داری، هر جور خودت میپسندی، اصلا به ما هم کار نداشت. تشکیل گوش میگیره نصفشو میده به ما، میوه میخره نصفشو میده به ما، حتی اگر بهترش هم بده مثلا چه میدونم 5 کیلو گوش میگیره، یه یک رو بنده 4 کیلو، اون میگه گوش باشه یا باشه، اون میگه لبنه باشه یا لوبیا باشه، اون میگه سبزی خوردن باشه یا نباشه. گرفت ما داری ما خرید، میگه ما خانمه که من گاهی مثلا میخوام سر صفرمون یه ماستی باشه، بعد میگم خب ما، میگه بابا ماست نگرفتن. بعد من دیدم خدا اصلا ما هستیم این میتونه، یعنی اگه یه وقت باباش گوش نده این اصلا بلده یه قصابی بره، این باباش میوه نگیری اصلا میتونه بره بره یه میوه گزینش کنه، در حالی که در خانواده قاعده میفهمه کارش میدان دادنه، در نوع اقدام میره تو میدان دادن. نگاه بکنید، خودش اداره نمیکنه، خودش اقدام کننده نیست، میره آنچه که ارزش اقدام منو میاره اینه که شرایط انجام رو برای این فرزند مهیا کنه. شاخص بعدی که بعد ازش حرف بزنیم بروز تفاوت هاست. طبیعی که از دو نسل والدین و فرزندان هستیم چه گرایش ها، مطالبات، نوع دیدمون فرق کنه. حالا اگر خوردیم به یه تفاوت، دیدیم من فرزند یه چیزی میخوام، اون والد یه چیز دیگه ای رو مطلوب میدونه، در تفاوت ها خانوادهی که نگاهش رأسه چیکار میکنه؟ موضع گیری میکنه. نگاه بکنید، موضع گیری میکنه، یعنی این است ولا غیر، در حالی که خانواده قاعده اون میفهمه کار من جهت‌دهیه، حتی اگر انحرافی در انتخاب اونها دیدم که میفهمن دارن به خطای محرزی کشیده میشن، شرایط اصلاح رو فراهم میکنم. من نباید تو تفاوت ها بیام با موضع خودم تعیین و تکلیفی بکنم که اگر بخوام این کار رو بکنم اونها ارزش وجودیشون رو، احساس اقدامشون رو، حتی مهارت و توانمندی انجامشون رو از دست میدن. ببین خانواده های دکت از سفولیت فرزند، مثلا بچه 3-4 ساله است که داره بازی کنه، این والد از دیدنه که من با بچه های دیگه حلش بدن میگه مامان تو با اون بچه ها نرو، اونا بدن میزننت، حلش میدن زمین میخوری خونی میشی، بیا اصلا. بعد میخواد این روی دانه ها خودش حملش کن، حتی همین یه کار رو در دین نوش اصلا میگه من رشته تحصیلی هستم، مثلا چه میدونم تجربه ندارم، میخوام انسانی بخونم، تو اینا رو نمیفهمی آینده بعد شکرگزار خواهی بود، تو الان خودتو بسپر دست من کارت نباش. بعد دانشگاه میگه مامان من اصلا این رشته شما میگی این رشته تو نمیفهمی، من صحبت کردم میتونم بلدم، تو برو اگه ضرر کردی ازدواج میخواد بکنه، فلانی برای خوبه اصلا، فلانی به درد نمیخوره، فقط با فلانی ازدواج کن، تو این ازدواج رو بدی دیدی، میخواد اصلا همه چیز رو به دست بگیره. بعد حالا اگه بعد تفاوت دیدی رو گفت نمیخواد، میخواد با موضوع خودش رو جذب کنه، یا این کار رو میکنی یا دیگه مادرت نیست، یا این کار رو میکنی یا دیگه من در مجلس، اگر با این ازدواج کردی و الا من در مجلس شرکت نمی کنم. که بعد میگه توی ازدواج گفته موضع گرفته، دختر گفته بابا من بچه داداش شما رو به عنوان همسر پسرمو بله، در این که به عنوان یک خدمت خیلی شما با حتی میخوام احترامتون کنم، ولی در حد ازدواج من نباید احساس گرایش داشته باشم، میل انگیزه داشته باشم، هیچ کدوم اینا در من نیست. یا با بچه داداش من امانت داریه در روش خانواده رأس کنترل ندارت می کنند، در حالی که قاعده زمینه می چینند، در نوع انتظارشون خانواده رأس می خواهند تعیین کننده باشند، در حالی که خانواده قاعده هدایت و پشتیبانی رو ملاک کار خودشون می دونند، از نوع اقدام خانواده رسم میخواد اداره کننده باشه، خودش در موضع تصمیم بگیره، ولی قاعده میدان میده حتی اگر بهش رجوع کنن به خودشون واگذار میکنه، به علاوه یه هدایت های اونها رو آموزش میده، دوباره به میدان زندگی هدایت میکنه. و اگر تفاوتی شکل بگیره در نوع انتظار، انتخاب یا اقدام ها، در خانواده رسم میخواد با فشار و موضوع خودش عمل کنه، خانواده قاعده جهدهی رو اصلاح میکنه. توضیح دادم در یک نمونه که چطور وقتی که میخواست با پسر عموش ازدواج کنه، گفت اگر با پسر برادرم ازدواج کردی کردی، و الا دیگه حرف ما رو نزن، پدر مادر نداری، برو هر کاری هم خودت میخوای بکنی بکن. این خانواده رأسه. در نوع قاعده چی کار میکنه؟ یک نمونه داشتم توضیح میدادم که خواهرزاده خود من در کرمان دانشجو بود، خانومی هم که از منطقه در لرستان در دانشگاه شهید باهنر همکلاسی ایشون بود، مورد علاقه و توجه این بچه خواهر من قرار گرفته بود. اومدیم، من در فاصله ترمی که مشهد اومده بود دیدم رو زمین داره حرفای عاشقانه با انگشتش می نویسه. وقتی گفتم دایی شما یه جای احساست گیر کرده، گفت بله اینطور هست که من یه دختر خانمی رو می خوام، و به این ترتیب مایل بود که من خواهرم رو، یعنی مادرش رو، راضی کنم که به این ازدواج اقدام کنم. وقتی من به خواهرم گفتم، خب اینا خواستن حالت رأس بگیرن، گفتن نه اصلا، ما یا مشهد یا اصلا به هیچ وجه، اگه بخواد درگیرون بمونه اصلا ترجیح میدیم که کرمان درس بخونه رها کنه بیاد مشهد. من گفتم اصلا میخواد یه موضوع رو حل کنیم، میخواد چند تا موضوع دیگه هم بسازی، خب بذارید حلش کنی. الان این آقا پسر اون دختر خانم تو دانشگاه دیده، اونم فارغ از محل زیست و زندگی و ویژگی های فرهنگی و اونها، خب اینم شما مخالفت کنی، این برفضم مانع بشی، با احساس و خواستن و تمایل و خواهش قلبی چی کار میکنی؟ اینه که نمیتونی حذف کنی. خواهر من متوسط شد که خب داداش شما چی میگی، باید چی کار کنیم؟ من عرضم این بود که پاشید برید خواستگاری، اونم نه در کرمان دختر رو ببینید، در همین فرصت بین ترمی که الان دختر خانوم در شهر خودشون هست، همراه پسرت هم برو، بعد این بچه رو ببر اونجا تو شهرشون، آدرس بگی برو اونجا خواستگاری بکن. در جریان خواستگاری پسر اولا با ترکیب خانوادگی خودش شما اونجا رو میبینید، پسر بعد که رفته بود اونجا اصلا شهر رو دیده بود، چون منطقه کوچکتری هم بود از اون استان بود، دچار تزلزل شده بود. وقتی به سمت خونه اونا رفته بود تزلزلش اضافه شد، وقتی اونا اومده بودن نشسته بودن و آداب و فرهنگای اونا رو دیده بود و گویشای اونا رو دیده بود و نوع انتظار اونا رو وحشت کرده بود. بعدم که اونا از قواعدشون برای ازدواج گفتن و اونا هم موضع قهرامیزشون که ما اصلا و دوچه جوده بود پشیمان کرد، منتها خودش تصمیم گرفت که رها کنه، نه ما جلوش رو سد کنیم. این که میگم در نوع خانواده رسم میخواد موضع بگیره، معنیش اینه، این میخواد تعیین کنه، اجازه نمیدن و علت، در حالی که اون جهده این میکنه اصلاح میکنه تا تصمیم گیر، اونی که باز میخواد نظرش رو اصلاح کنه، جهتش رو عوض کنه، خود این فرزند باشه، ما به جاش انجام ندیم. و نهایتا در نوع دو خانواده رسم و خانواده قاعده این طوره که در نوع نظرات خانواده رسم میخواد استبداد رأی داشته باشه، در حالی که خانواده قاعده یاد میده، اونم اگر یاد داره، یعنی مبناش میگیره یاد بداشته باشم که یاد بدهم، نمیگه چون بزرگترم پس بهتر میفهمم، چون سنم بیشتره پس حتما همه چی رو میفهمم، چون باباتم پس حتما درست ها رو میدونم. یه وقت من یه جوانی میخواست ازدواج کنه و مادرش به شدت مخالف بود، سر قصه مهریه‌ام گیره بی جایی میداد، من از دختر خواستم که مادرش تماس بگیره که ما ایشون رو راهنمایی کنیم. مادر وقتی به من زنگ زد به من گفت که من 20 سال از تو با دکترم آقای دکتر. بعدم گفت من تو تا حالا بچه عروس داماد کردی؟ گفتم فرزند خودم نه. گفت من 5 تا دختر عروس کردم. گفتم خب مادرم مبارکت باشه، الان توضیح بده ببینم اوضاع اون 5 تا چجوریه. معلوم شد 3 تاش طلاق شده. اون فکر میکرد چون 5 تا فرزند عروس داماد که خیلی الان وارده، میتونه حتی دیگران رو هم اداره کنه. اشتباه نکنیم، فکر نکنیم گذران سالها الزاماً تلمبار دانشها و مهارت‌هاست. حتی تو حوزه های مدیریت و اجتماعی هم اینجوره. یه مدیر فکر نکنه چون 20 سال سر یه ریاستی بوده خب این هم 20 سال تجربه داره از هر مدیر. خب نمیشه گفت تو دیگه هرچی بلد بودی رو به کار گرفتی دیگه، دیگه چیزی در چنده فکر و فهم و هنرت نیست عرضه کنی. تو اگه داشتی و تا حالا عرضه نکردی که کوتاهی کردی. اگر هم شرطی خب دیگه بیشتر از این نداری، بذار اون مدیر جوان بیاد و اون کارکرد مناسبش رو انرژی فراوانش رو به کار بگیره و با اون وسعت بیشتری که در ادراکات تازه و نوع خودش داره تحولی ایجاد کنه. پس الزاماً بعضی فکر کن چون سن بیشتری دارن پس باید همه درست ها رو بلد باشن. بله یه وقت والدی هستم که میفهمم همیشه باید شاگرد باشم، همیشه باید یاد بگیرم، آن وقت این داشته ها ما برای کسانی که پاره تن من هستن، جگرگوش ها هستن پهن کنم. امروزه دیدی خیلی از والدینی که فکر میکنن همه چی رو بلدن، دیدن حتی در بکارگیری این ابزارهای جدید، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اونایی که دور میخورن والدینن، فرزندان اونا رو اداره میکنن. بعد فرزنده به من تماس گرفته که آقای دکتر متوجه ارتباط پدرم با یه خانوم بیگانه‌ای شدم. گفتم چطور؟ گفته من موبایلش رو هک کردم، دارم همه تماس‌ها رو جتاشو میشنم و میبینم. یعنی بعد اونی که اصلا خبر نداشت، روحش هم خبر نداشت، بابایه بود. یکم الان والدین تو بکارگیری این ابزارا فهمیدن که گاهی بابایه بلد نیست یک برنامه یا اپلیکیشنی رو نصب کنه، بعد اونی که نصب میکنه بچه 4 ساله است. پس الزاماً اگر سوادم بیشتره، سنم بالاتره، پس مهارت و آگاهیم هم جلوتره نیست. اشتباه نکنید، یه وقت جوانان از این سوء استفاده نکنن، برن حرمت و جایگاه والد نادیده بگن، بگن دیدی مامان دکتر حبشی چی گفت، ما خودمون بیشتر میفهمیم. فهم نه به جوان مربوطه نه به بزرگسال مربوطه، فهم به آگاهی مربوطه. بله ما انتظار داریم که والدین این که تجربه های طولانی دارن، مواضعی رو عیناً طی کردن، سرشار از یه عبرت ها و تجربه هایی باشن که هنرشون اینه که عبرت به نسل بعد منتقل کنن، برای اونها به کیفیت مناسبی که مورد انتخاب اونا بشه عرضه کنن، نه که به جاشون تصمیم بگیرن براشون اقدام بکنن، بخوان این استبداد رأی رو داشته باشن و بخوان با این وضع تعیین و تکلیف